ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 اکتبر 2020 میلادی. من سپیده بهفام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود می‌فرستم و امیدوارم که تا این لحظه شب و روز خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. با شما هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا و گزارش‌ها و مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم، اما ابتدا اجازه بدید همراه بشی با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه رفع تحریم تسلیحاتی ایران در روز 27 مهر ماه را شکست تاریخی آمریکا توصیف کرد.
مهمترین بود 27 مهر ماه ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران باور شکست مجدد ایالات متحده یک شکست تاریخی است.
ایالات متحده در تلاش برای تمدید این تحریم بود، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن موافقت نکرد. در پی این مخالفت، واشنگتن اعلام کرد که مکانیزم ماشه را فعال کرده و همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران بار دیگر اعمال شده است. سه کشور اروپایی در برجام اگرچه اقدامات آمریکا را نپذیرفتند، اما از رفع تحریم تسلیحاتی علیه تهران ابراز نگرانی کرده و می‌گویند در تلاش برای تمدید این تحریم هستند. چند گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران اعلام کردند که حملات موشکی به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را فعلا متوقف می‌کنند. به گزارش رویترز، به نقل از یک سخنگوی گروه کتائب حزب الله، این چند گروه بدون تعیین ضرب العجل خواستار تعیین یک جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق شدند. واشنگتن ماه گذشته میلادی تهدید کرده بود که اگر دولت عراق حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه منافع آمریکا را مهار نکند، آمریکا سفارت خود را در عراق تعطیل خواهد کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برای مذاکره با مقامات بانکی و اقتصادی عراق صبح دوشنبه در رأس یک هیئت بانکی و تجاری عازم بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این چندمین سفر آقای همتی به عراق برای آزادسازی منابع ایران است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار پول حاصل از فروش برق و گاز ایران به عراق در بانک مرکزی این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده است. همتی در تیر ماه گذشته پس از سفر به عراق اعلام کرد با توافقی که با بانک مرکزی عراق به دست آمده، جمهوری اسلامی با منابع ارزی که در عراق دارد میتواند کالاهای اساسی غیر تحریمی بخرد، اما تلاش‌های ایران برای آزاد کردن پول‌های مسدود شده تا به حال بی نتیجه مانده است. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه از انهدام 6 باند مواد مخدر و کشف بیش از 2000 کیلو مواد مخدر طی 72 ساعت گذشته خبر داد. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران همچنین از بازداشت 24 قاچاقچی عمده و بیش از 1200 خرده فروش مواد مخدر خبر داد و افزود از ابتدای سال تا کنون حدود 17 تن مواد مخدر کشف و 17 باند بزرگ مواد مخدر منهدم شدند. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی، تعداد کل معتادان در ایران بیش از 2,800,000 نفر است. در جریان تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس، نیروهای امنیتی در یکی از خشن‌ترین برخوردهای خود با معترضان بیش از 500 تن را بازداشت کردند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس بلاروس در مقابله با معترضانی که در خیابان‌های مرکزی مینسک تجمع کرده بودند، از ماشین‌های آپاش، نارنجک صوتی و گاز اشکاور استفاده کرد. به گفته نهاد حقوق بشر ویاسنا، مجموعاً 586 تن از جمله 40 خبرنگار در برخورد با پلیس در مینسک و دیگر شهرها بازداشت شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. ببینیم که چه مطالبی برای شما در این مجله تدارک دیده شده. مسئولان در ایران تکرار میکنند که وضعیت به لحاظ ویروس کرونا و شیوع آن در تمام کشور بحرانی است. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته برخی بیماران مبتلا به ویروس حتی به بستری شدن هم نمیرسند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته به نظر میرسد به گفته او پیک سوم کرونا هولناکتر، عظیمتر و با دامنه ای عمیقتر از پیک های قبلی باشد. حسن روحانی گفته هر کسی که از ماسک استفاده نکند 50,000 تومان جریمه می شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفته برخورد فیزیکی با افراد فاقد ماسک صورت نمی گیرد و تنها از طریق کد ملی اخطار از طریق موبایل ارسال می شود. برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران در روز یکشنبه. دو پرونده در این دادگاه رسیدگی شد. و خودکشی دانش آموز 11 ساله در بوشهر. مادر او میگوید دلیل خودکشی فرزندش گوشی موبایلی بوده که قرار بوده مدیر مدرسه به او بدهد. وزارت آموزش و پرورش اما تکذیب کرده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. همونطور که در ابتدا گفتم وضعیت به لحاظ شیوع ویروس کرونا در تمام کشور بحرانی هست و مسئولان هم مرتباً در مورد اون هشدار میدن. همراه هستیم با بابک غفوری آذر که از طریق خط تلفن با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. بابک، آخرین خبرها چه هست در این باره؟
در صحبتات اشاره کردی به هشدارها. در ساعت‌های اخیر صحبت‌های مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مورد توجه قرار گرفته. خانم مهرز می‌دونیم که در طی روزها و ماه‌های گذشته با صراحت به نسبت بیشتری نسبت به مقام‌های دیگر درباره شرایط فعلی حاکم بر ایران در زمینه همه‌گیری کرونا صحبت کرده. در تازه ترین صحبتاش خانم مهرز گفته که در صورت تداوم شرایط فعلی قطعا میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 افزایش خواهد یافت و اون چیزی که از صحبتاش برجسته شده این جمله است که گفته تخت خالی برای بستری مبتلایان جدید وجود نداره و صحبت خاصترش اینه که گفته متاسفانه برخی بیماران حتی به بستری شدن هم نمیرسن و در نتیجه گرفته که وضعیت بسیار بحرانی است. به نوعی تایید همه گزارش‌های پیشین هست درباره کم شدن ظرفیت‌های بیمارستانی در ایران برای پذیرش بیماران کرونایی و این چیزی که در ماه‌های اخیر هشدار داده می‌شد که در صورت تداوم شرایط فعلی احتمالاً ظرفیت‌ها و توان بیمارستانی ایران ممکنه که کشش این حجم از بیماری رو نداشته باشه. حالا در صحبت‌های دست کم یک عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا داره تایید میشه. در صحبت‌های دیگه خانم مهرز به خبرگزاری ایسنا گفته که بسیاری از بیماران دارن به صورت سرپایی درمان میشن در حالی که افرادی که بدحال هستن نیاز به بستری دارن و در حال حاضر هم جا برای اونها به اندازه کافی وجود نداره. دیروز هم در آمارهای رسمی وزارت بهداشت دیدیم که رکورد تازه‌ای ثبت شد از نظر تعداد مرگ و میرها. 251 بیمار بالاترین میزانی است که وزارت بهداشت از زمان اعلام آمار روزانه همه‌گیری ویروس کرونا در ایران اعلام کرده. منتظر هستیم آمار امروز رو هم ببینیم که آیا این روند افزایشی وجود داره یا نه. دست کم آمارهای روزانه که در همون محدوده های 3000 تا 4000 نوسان میکنه در ایران کاهشی رو نشون نمیده. حالا اگر تعداد مبتلایان افزایشی نشون نمیده. در کنار این هشدارها مثلا یک هشدار دیگری هم امروز خبرگزاری ایسنا از قول دبیر کل انتقال خون استان تهران منتشر کرده که ایشون گفته با تاکید و با توجه به کاهش محسوس ذخایر خونی از مردم درخواست کرده که به بیماران نیازمند به خون فراموش نکردن، گفته که با شیوع ویروس کرونا و نگرانی های پیش آمده از پیک سوم این بیماری به گفته این مقام آمار مراجعه مردم به مرکز اهدای خون با کاهش شدیدی مواجه شده. در واقع به نوعی پذیرش پیک سوم و یا موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا در ایران داره هرچی بیشتر تایید میشه، هرچند مقام های بیمارستانی ارشد و مقام های وزارت بهداشت تلاش میکنن اینجوری از پیک سوم صحبت نکنن. در صحبت های علیرضا زادی فرمانده مقابله با کرونا تهران هم در روزهای اخیر که اون جریمه ها رو داشت تشریح میکرد گفته میشد که به صورت فیزیکی ما برخوردی نخواهیم داشت. فرمانده نیروی انتظامی تهران هم امروز در صحبتش آقای حسین رحیمی گفت که تا به حال با فردی به خاطر عدم رعایت موارد بهداشتی ویروس کرونا برخورد نشده.
بابک فرصتمون کم هست، اگر که موافق باشید در همین فرصت بپردازیم به یه نگاهی بندازیم به آمارها در جهان. خب به هر حال شرایط در تمام دنیا بحرانی هست و در حال حاضر تقریبا 38 میلیون نفر در سرتاسر جهان مبتلا هستند به بیماری کووید 19.
درسته، الان نگاه ها دوباره معطوف به اروپا شده، به نظر میرسه که موج دوم ویروس کرونا کاملا در قاره اروپا، قاره سبز همه گیر داره میشه و در واقع کانون دوباره همه گیری ویروس کرونا داره برمیگرده به اروپا. در روزهای گذشته کشورهای مختلف اروپایی شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای از موارد ابتلای تازه بودند. خارج از اونها در کشور هند هم به نظر میرسه که همه‌گیری ویروس کرونا مطابق پیش‌بینی‌هایی که میشد اگر قرار باشه در یک کشوری میزان همه‌گیری بالا بره ممکنه کشور هند باشه، حالا این کشور داره کم کم در یک روند افزایشی جای آمریکا رو ممکنه بگیره در جدول رتبه‌بندی کشورها به عنوان کشور اول با بالاترین میزان مبتلا و در واقع در ادامه هم کشورهای دیگری که حضور دارن مثل برزیل و روسیه همچنان این همگیری وجود داره. اما در اروپا محدودیت‌ها در کشورهای مختلفی در حال اعمال هست و به نظر میرسه که بار دیگر اون اعمال محدودیتی از قبیل بستن رستوران‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و تعطیلی‌های زودهنگام شبانه داره اعمال میشه، هرچند این کشورها ترجیح میدن با اون شکل قرنطینه کامل و اون چیزی که به عنوان لاکداون شناخته میشه قرنطینه کامل رو اعمال نکنند به خاطر ترس از تأثیرهای اقتصادی که ممکنه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم، همکارم بابک غفوری آذر بود درباره آخرین های کرونا در ایران و جهان به ما گفت.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یک شنبه 20 مهر ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران با رسیدگی به 2 پرونده برگزار شد. رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی نماینده مجلس و شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
خبر برگزاری اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی امروز دوشنبه 1 روز پس از برگزاری دادگاه منتشر شد. این جلسه روز یک شنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان برگزار شده و متهم اولین پرونده آن علیرضا زاکانی رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. به گفته احمد مؤمنی سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این جلسه شکایت وزارت اطلاعات بابت مصاحبه آقای زاکانی با یک برنامه تلویزیونی بررسی شده و به گفته آقای مؤمنی راد پس از طرح سخنان شاکی و متهم اعضای هیئت منصفه با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند. آقای زاکانی مرداد سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مأمور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است ریشه‌تان را می‌کنم. پس از این مصاحبه وزارت اطلاعات این سخنان را خلاف دانست و گفت آقای زاکانی به دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشاء تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نفی انتخاب، شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این همه، در برگزاری اولین جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران، رسانه‌ها روز گذشته حضور نداشتند و این خبر با یک روز تأخیر بامداد دوشنبه منتشر شد. قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی اردیبهشت 95 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامعه نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده 1 این قانون، جرم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است. ضمن آنکه اگر متهم نسبت به غیر سیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی کننده به پرونده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را امنیتی تلقی می‌کنند. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده است.
بله، برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران در روز گذشته. گفتگویی داشتم با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، و ارزیابی او رو از برگزاری نخستین جلسه جرایم سیاسی پرسیدم. اما پیش از اون اجازه بدید که تازه ترین آمار بیماران و درگذشتگان کرونا در ایران رو به شما اعلام بکنم. باز رکورد تازه‌ای در ایران ثبت شد و در 24 ساعت گذشته 272 نفر و در مجموع 28816 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادند و 4206 مورد دیگر هم بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و در کل شمار کل مبتلایان تا این لحظه به 504281 نفر رسید، بر اساس آمار رسمی که گفته میشه در موردش تردیدهای جدی وجود داره و آمارهای واقعی چند برابر این آمار هست. اما گفتگوی من رو بشنوید با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، و ارزیابی او از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جرم سیاسی.
ما قانون تشکیل دادگاه جرم سیاسی رو تصویب کردیم، یعنی در کدوم دادگاه باشه، با کدوم هیئت منصفه باشه و متهم که داره محاکمه میشه چه تفاوتی با متهم امنیتی و عادی داره و اگر محکوم شد در زندان چجوری نگهداری بشه، در کجا نگهداری بشه. اما راجع به این که برای اتهامات متهمین سیاسی قانون جداگانه‌ای داشته باشیم، نه، چون قانونی ما نداره. فقط میان میگن انگیزه فردی که مرتکب این جرم شده از منظر دادسرا انگیزه اصلاح گرایانه داشته، لذا ما امتیازاتی از نظر دادگاه، یعنی دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و متعاقبش اگر محکوم شد در زندان در بندی جداگانه که انفرادی الزاماً نداشته باشه در دوره بازداشت و لباس زندانی نپوشه و تلویزیون و رسانه ها در اختیارش باشه، ولی اگر اتهامی که متوجه شده مثلا نشر اکاذیب، تفاوتی با نشر اکاذیبی که یک متهم امنیتی یا یک متهم عادی به اون تفهیم اتهام میشه، ماده استنادیش تفاوتی نداره. از این منظر ما برای جرم سیاسی، اتهامات سیاسی، ما قانون مستقل و جداگانه تصویب نکردیم و نداریم. به همون دو قانون، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی، در بخش تعذیرات جرم امنیتی احاله میدیم. این یه نکته ظریفیه که باید بهش توجه کرد. فقط الان دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی تشکیل شده و قانونگذار هیچ تفاوتی بین یک متهم امنیتی و و یک متهم سیاسی از نظر به اصطلاح تطبیق عنوان اتهامی با قوانین موجود قائل نشده.
ارزیابی نعمت احمدی وکیل دادگستری بود از برگزاری نخستین جلسه جرایم سیاسی در ایران. اما در یک حرکت نمادین برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران، از شنبه این هفته تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز در قلب آلمان نصب شده. حرکتی که از سوی نهادی به نام فروم دموکراتیک ایران ایرانیان شکل گرفته. جزئیات رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
به انگیزه 18 سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام، شنبه این هفته از سوی ایرانی ها همزمان در 33 شهر و پایتخت اروپا و آمریکای شمالی تظاهراتی برگزار شد. همپای این حرکت ها برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم طی مراسمی از سوی نهادی با نام فروم دموکراتیک ایرانیان در شهر ماینز آلمان، از تصویر بزرگ نسرین ستوده به ابعاد 2 متر در 3 متر در برابر تئاتر مرکزی این شهر پرده برداری شد. در گوشه ای از این تصویر جمله‌ای به زبان آلمانی به چشم می‌خورد که برگردان فارسیان از این قرار است: برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران گام‌های عملی بردارید. این تصویر بزرگ از نسرین ستوده در مکانی نصب شده که همه روزه هزاران نفر در حال رفت آمدند. این تصویر تا شنبه آینده در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. در مراسم پرده برداری از تصویر بزرگ نسرین ستوده در شهر ماینز آلمان، همسرش رضا خندان هم در یک پیام تلفنی ابراز امیدواری کرد که این گونه حرکت ها راه را برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران هموار کند. در پایان این مراسم بهروز اسدی، یکی از برگزار کنندگان این حرکت، اینطور به رادیو فردا گفت:
در مورد زندانیان سیاسی که الان در زندانهای ایران به سر می‌برند، من جمله خانم نسرین ستوده، سعی کردیم که صدای اونها باشیم و در دفاع از مبارزات آنها و برای آزادی آنها صداشون رو به گوش دیگران برسونیم و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و سمبل اونها خانم نسرین ستوده شدیم، زیرا که خانم نسرین ستوده در این دوران با اعتصاب غذایی که انجام دادن و فشاری که آوردن و خواستی که دارن بایستی که تمام زندانی‌های سیاسی آزاد بشن، خواستی است به حق و ما از این خواست بدون هیچ گونه قید شرطی دفاع بکنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو مستمر انجام بدیم، ما یک تصویر خانم نسرین ستوده به مدت 1 هفته در جلوی تئاتر مرکزی شهر ماینز نصب کردیم که افکار عمومی، شهروندایی که میان رد میشن، ببینن چه در زندان‌های ایران می‌گذره. این تصویر بزرگ از خانم نسرین ستوده، بزرگیش 3 متر در 2 متر هستش که ما اینو روی یک پایه نصب کردیم به امید اینکه مسئله زندانیان سیاسی در ایران و آزادی زندانیان سیاسی به مثابه یک خواست عمومی مطرح بشه.
تصویر بزرگ نسرین ستوده در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز آلمان در حالی نصب شده که 1 ماه است کمپین و کارزاری اینترنتی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران از سوی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی راه اندازی شده. همزمان با این کارزار، 1 ماه پیش هم قانون قضات آلمان به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون در کشورش، جایزه امسال خود را به این وکیل زندانی اهدا کرد. خانم ستوده در 9 مهر ماه جاری نیز یکی از 4 شخصیتی بود که برنده جایزه نوبل آلترناتیو شد. این جایزه همه ساله به چهره‌های سرشناسی در دنیا اعطا می شود که برای برقراری دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نینده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پس از آنکه آموزش و پرورش شهرستان دیر در استان بوشهر اعلام کرد دلیل خودکشی یک دانش آموز 11 ساله در این شهر نداشتن گوشی تلفن هوشمند نبوده، خبرگزاری رکنا گفتگوی داشت با مادر این کودک و در این گفتگو تاکید شد که دلیل خودکشی این کودک 11 ساله، دانش آموز 11 ساله، نداشتن گوشی بوده. مادر محمد موسوی زاده، کودک 11 ساله که خودکشی کرده، به رکنا گفته محمد گوشی میخواست، مدیر مدرسه وعده داده بود که برای محمد و دو دانش آموز دیگر گوشی تهیه کند، اما این وعده عملی نشد. این موضوعی بود که بسیار در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن کاربران به اون، و به همین دلیل مانیا منصور همکارم رو روی خط تلفن داریم تا بپردازیم به همین واکنش ها. مانیا به تو سلام میکنم، واکنش ها رو بگو که چطور بوده.
بله سلام سپیده، همطور که گفتی خبر که منتشر شد در مورد این دانش آموز 11 ساله به اسم سید محمد موسوی زاده که به علت نداشتن موبایل هوشمند خودش را حلقا ویز کرده در دایر گوشه، در شبکه اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته، در توییتر هم با هشتگ سید محمد موسوی زاده به این خبر کاربران واکنش نشون دادند. نوید نوشته در شهرستان بیجار نوجوانی به نام سروش رضایی به دلیل ناتوانی مالی در خرید گوشی برای ادامه تحصیل خودکشی کرد. در شهرستان دایر استان بوشهر هم سید محمد موسوی زاده به دلیل نداشتن گوشی همراه و عدم امکان حضور در کلاس‌های آنلاین خودش رو با طناب حلق‌آویز کرد. ساحره نوشته کودک بوشهری خودش رو حلق‌آویز کرد به خاطر نداشتن گوشی هوشمند در کلاس‌های غیر حضوری. یکی از بستگانش گفته محمد از فرق خسته شده بود. میفهمی خستگی توی 11 سالگی یعنی چی رفیق؟ یعنی وقتی همون اول خط میرسی میفهمی که رسیدی به ته خط. رضا نوشته آموزش پرورش بوشهر اعلام کرده که خانواده این دانش آموز بی بضاعت بوده، اما علت خودکشی چیز دیگری بوده. احتمالاً چند روز دیگه خانوادهش رو تحت فشار قرار میدن که بگن علت خودکشی شکست عشقی بوده. کاربری توییت کرده سید محمد موسوی زاده فریاد تمام کودکان است که فقر گریبانگیر آنهاست. کودکان که فقرشان و کارشان حتی ذره وجدانها را قلقلک نداد. شاید مرگشان تازیانه باشه بر وجدانهای خابیده. سجاد نوشته کاش که یه روز بیدار بشیم ما ببینیم همه این بلاهایی که سرمون اومده فقط یه کابوس بوده. حیمن نوشته در مملکتی غارتگران قناعه ما بین خودشون تقسیم میکنن، محمد 11 ساله به علت نداشتن گوشی برای نصب برنامه شاد با تناب خودکشی کرد. سمیه نوشته تو بدترین دوره ممکن داریم زندگی میکنیم، دوره که مرگ بهترین اتفاق ممکنه. مرجان نوشته در حکومت منحوس جمهوری اسلامی بچه 11 ساله معنای مرگ رو قبل از زندگی فهمیده. حسن نوشته مدارس آقایان با شهریار نجومی برقرار باد، بنیاد مستضعفین و کمیته امداد برقرار باشند، سید محمد موسوی زاده ها که هستند. فرناز نوشته او به خاطر فقر نتونست فشارهای زندگی رو تاب بیاره. زندگی در این دنیا برای آقازاده ها و آقاها و آخونده و آخونزاده ها تعریف شده، انگار چه بلایی سر این مردم بی نوا آوردید. میسم نوشته جمهوری اسلامی بلایی سر این مردم آورده که بچه 11 ساله هم به فکر خودکشی میفته، بر این فاجعه باید خون گریست. و آخرین توییت که میخونم از کاربری هست که نوشته سهم برانکو از پول بیت المال از سهم پسر بچه 11 ساله که خودکشی کرده خیلی بیشتره، بی اندازه ناراحت هم میکنه. از این نوع توییت زیاد بود که میگفتن برانکو پولش رو میسه همین امروز تونسته بگیره، دقیقاً روزی که این خبر منتشر شده که کودکی به علت فقر نتونسته گوشی هوشمند تهیه کنه و خودش رو کشته.
سپاسگزارم مانیا منصور که همراه ما بودی و از حال و هوای فضای مجازی و واکنش ها به این خبر خودکشی دانش آموز 11 ساله گفتی. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت ایران به شکل رسمی اعلام کرده حکایت از درگذشت 272 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته داره و به این ترتیب مجموع درگذشتگان این بیماری به 28816 نفر میرسه که 1,001 رکورد جدید بود، باز در شبانه روز گذشته ثبت شد و 4,206 نفر دیگه هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، هرچند که این آمار در موردش تردید جدی وجود داره. از همراهی شما سپاسگزارم.